بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. المسألة السادسة والعشرة، مسألة 16، لا أثر للإجازة بعد الرد. متن تحرير الوسيلة رو میخوانم. مسألة 16 از مسائل عقد مردود دانست، گفت نه نمیخواهم. بعد آمدن صحبت کردند و راضی شد. آیا این اجازه بعد از رد اثری داره یا نه؟ میگن لا اثر للاجازه بعد از رد، و کذا لا اثر للرد بعد الاجازه. عکسش هم هست، منتها عکس واضحه، محل بحث نیست. اثری برای رد بعد از اجازه نیست. با خبر شد، عقد فضولی را اجازه کرد، همه چیز تمام. بعد گفت نه، پشیمانم، فایده نداره. و کذا لا اثر لرد بعد الاجازه. فبها یلزم العقد و بهی ینفسخ. فبها ضمیرش به چی برمیگرده؟ بل اجازه. عقد محکم میشه. و بهی ضمیرش به چی برمیگرده؟ به رد، منفسخ میشه. در واقع لف و نشر مشوشه. اول از دومی صحبت کرده، دوم از اولی صحبت کرده. بها به اجازه، یلزم العقد، بهی برد، ینفسخ، منفسخ میشه دیگه، قابل لحوق اجازه هم نیست. بعد اضافه میکنن سوا اون کانه از سابق من الرد والاجازه واقعا من المعقود له اولیه، سواء کان السابق من الرد والاجازه واقعا من المعقود له اولیه. یعنی فرق نمی کنه این که اجازه میده یا رد میکنه، صاحب عقد باشد یا ولیش باشه، کبیر باشد خودش، اجازه عقد الفضولی او رد عقد الفضولی، کبیر بود، یا اگر صغیر بود ولیش آمد پا به میدان گذاشت یا اجازه کرد یا رد، اینا تأثیری در مسئله نداره. اونی که صاحب اختیاره، خود معقود له باشه یا اگر صغیر است ولیش باشه، فرق نمی کنه. فلو اجازه این نتیجه است، او رد ولی صغیرین، اگر اجازه کرد یا رد کرد ولی صغیرین، العقد الواقع، العقد الواقع علیهما فضولن. عقد فضولی رو ولی اجازه کرد. لیس لهما بعد البلوغ، لهما ضمیرش به صغیرین برمیگرده، بعد البلوغ نمیتونن تغییر بدن. لیس لهما بعد البلوغ رد فی الاول ولا اجازتون فی الثانی. در اونجایی که اجازه داده ولی اینا نمیتونن رد کنن، در اونجایی که ولی رد کرده نمیتونن اجازه کنن. مسئله جانش همون جمله اوله، اون مهمه، بقیه واضح و ساده و آسانه. لا اثر للاجازت بعد رد، اون مهمه که اجازه بعد از رد اثر داره یا نداره. دیگه بعد از شاخ و برگای واضحه. یه اشاره به اقوال کنیم. در هر دو شاخه مسئله ادعای اجماع شده، هم عدم تأثیر اجازه بعد از رد و هم عدم تأثیر رد بعد الاجازه. در هر دو شاخه مسئله ادعای اجماع شده. کلامی از محقق نراقی میخوانم در مستند، جلد 16 مستند للمحقق العراقی صفحه 180. لو قبل عقد الفضولی و اجازه لازمه من جهته، لو قبل عقد الفضولی و اجازه لازمه من جهته، یعنی از ناحیه اون کسی که اجازه داده لازم میشه. ولیس له بعده رده، بعدن هم نمیتوانه رد کنه. ولیس له بعده رده الا به طلاق، راهش فقط طلاقه. با اجازه محکم شد اجماعاً. این شاخه اول مسئله در عبارت بالا شاخه دوم بود، ادعا اجماع شد. ولو ردهو، مهم اینجاست، ولو ردهو لم تؤثر بعده الاجازه، اگرم رد کنه اجازه بعدی مؤثر نمیشه. للبطلان برد بالاجماع، شاهد اینجاست، للبطلان برد بالاجماع. اجماع بر این است وقتی رد شد دیگه چسب پیدا نمی کنه. فلم یبق شیئون تؤثر معه الاجازه، چیزی باقی نمونده که اجازه اثر بگذاره. بعد از رد عقد و انشاء نابود شد دیگه، چه اجازه ای؟ چیزی در کار نیست که بخواهد اجازه بدهد. این ادعای اجماع در کلام شیخ انصاری هم هست، در کلام دیگران هم هست که ادعای اجماع کردن که اجازه بعد از رد اثری نداره، کمان که رد بعد الاجازه هم مسلم اثری نداره. ولی در این اواخر مخالفینی پیدا شده. مرحوم سید صاحب عروه در دو جا مخالفت کرد، یکی در حاشیه مکاسب کتاب البی، اونجایی که حاشیه بر کلام شیخ انصاری میزند، در اونجا ایشون میگه معلوم نیست این حرف درست باشه که اجازه بعد از رد مؤثر واقع نشه، نه چه مانعی داره مؤثر واقع بشه؟ دیگه هم در کتاب الوصیه، کتاب الوصیه عروه، در اونجا هم در مسئله چهارم باب وصیت، مسئله چهارم باب وصیت، در اونجا هم میگه معلوم نیست که اگر چیز رو ردش کردن، وصیت رو رد کردن ورثه، مانعی نداره بعدن اجازه بدن. چه اشکالی داره بعدن اجازه بدن؟ اول من کردن بعد اجازه بدن. بنابراین مرحوم سید صاحب العروه حاشیه مکاسبی داره، نمیدونم حاشیه مکاسب سید رو دیدید یا نه، یا حاشیه مختصره بسیار پر محتوا و بسیار پر معناست. اون وقت که ما مکاسب میخوندیم، حاشیه ایشون کاملا مورد توجه بود و استفاده میکردیم، و حاشیه فشرده و خیلی پر محتوایی هست. یکی اونجا مرحوم سید مخالفت کرده و یکی هم در مسئله چهارم ابواب وصیت عروه در اونجا مخالفت کرده با این مسئله. بعد از مرحوم سید، مرحوم سیدون الاستاد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دنباله حرف گرفته، محکم ایستاده، میگه اجازه بعد از رد صحیحه. ایشون فرموده است صحیح است. در همین جا در کتاب المستند، مستند العروه، شرح درس ایشون در کتاب نکاح، در مستند العروه مفصل ایشون این بحث رو عنوان میکنه و معتقد است که اشکالی نداره که اجازه نفوذ دارد بعد از رد. ادله هم ذکر میکنه که ما بعداً اشاره به ادله ایشان میکنیم. آخر کلامش این میگه آی خویی: و مما تقدم یظهر انه لا دلیل، یظهر انه لا دلیل على عدم تأثیر الاجازه بعد الرد. لا دلیل. ما هم در کتاب البیع مکاسب در اونجا دفاع کردیم از اینکه اجازه بعد از رد تأثیر میکنه، چه مانعی داره. بنابراین چهره اقوال خلاصه چی شد؟ مشهور معروف ادعای اجماع این است که نافذ نیست، ولی در میان متأخرین و معاصرین و من قارب عصرنا این مسئله مورد تجدید نظر واقع شده و عده طرفدار این شدن که اجازه بعد از رد مانعی نداره، اثر میده. و البته این یه مسئله خیلی محل ابتلاه، چون بسیاری از نکاح‌های فضولی، عقدهای فضولی در وهله اول مالک که با خبر میشه، معقود علی که با خبر میشه، در وهله اول میگه نه، بعد میرن فواید و مزایای عقد رو بهش میگن، بعد میگه بله. آیا این بله بعد از اون نه مؤثره یا نه؟ بریم سراغ ادله. اول ادله کسانی را عرض میکنیم که قائلن به بطلان. دلیل مشهور، دلیل اول اجماع، دلیل اول اجماع. از این دلیل جواب داده شده به چی؟ اجماع، اجماع مدرکی ممکنه باشه، اجماعاتی که احتمال دارد، حتی احتمال دقت داشته باشید، اجماع مدرکی لازم نیست حتما بگیم مجمع این مدرک دارن، احتمالاً بگیم استناد به مدارک دیگری غیر از اجماع کرده باشند، اونم کافیه. چون شرط اجماع روی مبنای متأخرین و محققین اخیر چیه؟ کاشفیته. کاشفیت از چی؟ از رأی معصوم. کاشفیت از رأی معصوم در زمانی است که احتمال مدرک دیگری ندیم، حتی احتمال. این مسئله مدارک دیگر داره. الان میخوانیم دو دلیل دیگر برای این مسئله ذکر کردن که ممکن است مدرک مجمعی همین ها بوده باشد. فعل هازا الاجماع مدرکیون لا یکون و کاشفن ان قول المعصوم علیه السلام، و اجماعی که کاشف از قول معصوم نباشد حجت نیست. این دلیل اول و اون هم جوابش. و اما دلیل دوم، گفتن اجازه جانشین قبوله، اجازه قائمتون مقام القبول. و می دانیم اگر بعد از انشاء اون مشتری یا اون قابل رد کنه دیگه قبول مؤثر نیست. دقت کنید، با یه گو بعتو که هازا به هازا، مشتری گفت لا اقبل، بعدش بگه ای قبل تو، این رو همه میگن مؤثر نیست. اینو میگن همه میگن مؤثر نیست. چرا؟ اول انشاء ایجاب آمد، انشاء ایجاب باید با قبول بچسبه. قبل از قبل تو وسطش قیچی شد، گفت نه قبول نمی کنم. بعد دو مرتبه که قبل تو، این قبل تویست که بین اون و بینی به تو یه ردی آمده و اینها رو از هم بریده و اینها رو از هم جدا کرده. اجازه هم جانشین قبل تو هست، اجازه هم جانشین قبل تو هست. همونطور که قبل توی وعد الایجاب اگر فاصله‌ای برد بیفته چسبی پیدا نمی کنه، عقدی حاصل نمی شود، بالاجماع و الاتفاق هاکذا ردی که قبل از اجازه فضولی میاد اونم انشاء به هم میزنه، انشاء که به هم زد دیگه چسبی حاصل نمیشه، عقدی حاصل نمیشه. این یه دلیل. حالا اجازه بدید من بگم، اجازه بدید، این دلیله. خلاصه دلیل مقایسه اجازه فضولی به قبلتوی اصیل، که اگر بین قبلتوی اصیل و بین بعتوی اصیل فاصله برد بیفته مؤثر نیست اون قبلتو. مقایسه کنیم عجزتوی باب اجازه فضولی هم به قبلتوی اصیل. و اما جواب، دو جواب داره. جواب اول این است که ما نقل کلام میکنیم به اون قبلتای اصیل. ما در اونجا هم چه اشکالی داره بگیم قبلتای بعد از رد مؤثر واقع بشه؟ این عقد عرفیه. ما هم در باب اوفو بالعقود دنبال عقد عرفی هستیم. حالا من مثال میزنم، مجسم میکنم معنا رو، با مثال واضح میشه. مجلس عقدی گرفتیم، عروسی و دامادی و وکیل این جناب عروس آمد گفت زوجت نفس موکلتی لموکلک علی المهر المعلوم و شرایط المعلومه. داماد بر اثر چیزی عصبانی بود، گفت نه ما قبول نداریم. بعد بهش گفتن آقا جان این فایدش اینه اینه، بی خود گفتی قبول نداریم. و راغب شد، صدا رو بلند کرد، گفت قبل تو لنفسی ها کذا، چه اشکالی داره؟ نه رد جدی، واقعا پشیمان، واقعا آدم فهمیده پشیمانی. من آمدم این آدم فهمیده پشیمان و دور وریان نشستم، پدرت اینطور میخواد، مادرت اینطور میخواد. گفت خب چون پدر و مادر میخوان، به خاطر پدر و مادر ممکنم از فوائدی داشته باشه برکاتی. و صدا رو بلند کرد، قبل تو لنفسی ها کذا، چه اشکالی داره؟ یعنی چسب قطره ای یا نمیدونم چسب نواری، اینا امور اعتباریه است. در عرف باید به این عقد بگن. ما یه چسب خارجی تکوینی که نمیخواییم، همه اینا امور انشاییه اعتباریه است. اقلا میگن این انشا خرابه، میگن آقا نبودی امروز الحمدلله به خیر گذشت. اول داماد انکار کرد، بعد از آنی که باهاش صحبت کردن یه چند دقیقه نیم ساعتی فلان به ساعت راضی شد و گفت قبل تو لنفسی ها کذا. هم خوشحال شدن و کف زدند و شیرینی تقسیم کردند. و این چرا عقد عرفی نگی میرو؟ کدام اجماع داریم بر این که این نمیچسبه؟ چسب مگر در امور اعتباریه به چیه؟ حالا اجازه بدید و اوزه من ذالک، اوزه من ذالک، فاصله مطرح نی، فاصله نشد خیلی، و اوزه و اجازه و اوزه من ذالک. حالا کار به روایت نداریم، اگر انشاء به کتابت باشه، انشاء به کتابت. آمدند و آقای محضردار خواستند و آمد نوشت عقدنامه رو توی دفتر، گفت جناب عروس امضا کنه. امضا کرد. به داماد گفتن امضا کن. گفت نمی کنم. نه من پشیمانم، من راضی نیستم. قضیه گذشت تا فردا صحبت کردن بین اینها و فلان و داماد رو راضی کردن. فردا رفت در محضر خانه، همون دفتر رو امضا کرد. اقلا میگن این سند معتبر نیست، چون قبلا نفی کرده و یه روز فاسده شده، بعد آمده سند رو امضا کرده. هیچ اشکالی نداره در عرف اقلا. یه ما هم فاصله بشه، یه معامله بی آمدیم تو دفترخانه نوشتیم و با یه امضا کرد، مشتری گفت آقا من نمیتونم. گفتن برو فکراش بکن. مشتری بله فرقی نمی کنه، تا امضا نکرد قبول نیست. خیلی خوب میگم تا امضا نکرد. نه رد لفظی کرد، گفت این باطل، شما بی خود ورداشتی نوشتی، دعوا هم کرد، ابدا من راضی نیستم، این باطله. بعد از یه روز دو روز یه هفته یه ماه پشیمان شد و آمد این عقدنامه رو بینامه رو اجاره نامه رو صلح نامه رو وصیت نامه رو امضا کرد. چه اشکالی داره در عرف اقلا؟ نتیجه بذار من نتیجه بگیرم. اجازه در عقد لفظی اگر زیاد فاصله ای نشود به طوری که اجازه قبل تو بچسبد با به تو، یا انکه تو بچسبد با قبل تو، اشکالی نداره ولو وسطش یه ردی هم بیاد. دوباره ایجاب نخوندن، فرضمون این است ایجاب جدیدی نشد، همون ایجاب قدیمیه که یه ردی بهش خود دو مرتبه قبل تو بهش خود. اقلا میگن عقد و عرفیون و اقلاییون، عقد جدیدم نیست، ایجاب جدیدم نیست. حالا اولا با چی؟ در اون فاصله اگر میگن ازدواج با شخص دیگری جایز، بله اگر میرفتن با شخص دیگری ازدواج میکردن موضوع از بین میرفت، اگر خدای نکرده زوج یا زوجه فوت میشد در وسط این ایجاب قبول چه میشد؟ خب موضوع از بین میرفت. از بین رفتن موضوع رفتی به بحث ما نداره، فرضمون این است موضوع باقیه، فقط میخوایم چسبی بین این دوتا بیفته. حاضر اولا اجازه بدید یه خود حوصله کنید، و اما ثانیان اجازه، و اما ثانیان سلمنا که در اصیل این کار باطل باشه. اگر تخلل رد بین الایجاب و القبول در اصیلین موجب بطلان بشود، قیاس فضولی بران قیاس مع الفارق. سلمنا که بین اصیلین تخلل رد مانع بشه، اما در فضولی قبول نداریم، فضولی فرق داره، فضولی هم ایجاب داره هم قبول داره، الغا حاصل شده، چسب حاصل شده، یه رضایتی از صاحب العقد میخواد. فرضمون این است اون گفت زوجت، اونم گفت قبل تو، یه انشاء لفظی شده. حالا بگید جسم عقده، جانش که اجازه است، روحش که اجازه است، روحش نیامده، ولی صورت انشائی من الجانبین حاصله. درون اصیل فقط انشاء موجبه، قابل اصلا انشایی را کرده، اینجا هم انشاء موجبه هم انشاء قابل، منتها قابل فضولیه، ناقصه، کمبود داره. مقایسه اینجا رو با اونجا مقایسه انصافا مع الفارقه. چرا از بین بده؟ این ادعا میگن اون اثر دارد از بین میره، چرا از بین بده؟ چرا؟ کدام عرف متشره؟ نه خیر، الان میرسیم که میبینیم در زمان امام باقر علیه السلام در همون صحیحه محمد ابن قیس، بعد از اون همه دعواها، بعد از اون همه مصیبتها، اجازه داد و اجازه هم چسبید و اثر کرد. روایات هم خلافش میگه. اجازه بدید میدونم این ادعا دلیلتون چیه، ایشون میگن شارع کلم یکون حساب کرده اصلا ندیده، به چه دلیل؟ یه دلیلمون اجماع بود، یه دلیلمون مقایسه با اصیلین بود. تا اینجا دو تا دلیل جواب دادیم، اما دلیل سوم، بازم ادعا میکنیم. آقا جون با ادعا که مسئله ثابت نمیشه، کی میگه که علم یکون حساب کرده؟ کدام جبرئیل به شما گفته که علم یکونه؟ نه خیلی، من میگم که ان یکونه، شما میگین که علم یکون، من میگم که ان یکون، به ادعا که درست نمیشین. اما دلیل سوم که آخرین دلیلشونه، این است که میگن، خوب دقت کنید، میگن با عقد فضولی یه علقه‌ای بر مال پیدا میشه یا یه علقه‌ای بر نفس. وقتی یه عقد فضولی خونده شد، یه علقه‌ای به مال بنده یا به نفس بنده در عقد نکاح یه علقه‌ای پیدا شد. من میخوام این علقه رو قطع کنم. میگم نمیخوام. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. اگر حدیثش هم قبول ندارین، یه قاعده عقلاییه، سلطه مردم بر اموال و انفس قاعدتون عقلاییه، ولو در حدیثش هم تردید کنید. بنده میخوام علقه‌ای که از ناحیه عقد فضولی بر مال یا بر نفس من واقع شد، این علقه رو قطع کنم. میگم نمیخوام. وقتی گفتم نمیخوام، علقه قطع شد. وقتی علقه قطع شد، دیگه چیزی باقی نمانده. این که علم یکن اینجا بگید دیگه، که علم یکن شد. اگر این رد من اثر نکنه، علقه رو قطع نکنه، این مخالف الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم هست. خلاصه قاعده سلطنت بر نفس و مال ایجاب می کند که من فضولی رو عقدش رو نابود کنم، بارد عقد رو نابود کنم. چرا؟ چون یه سایه ای این عقد فضولی بر جان و مال من انداخته بود، من این سایه رو قطع کردم. اینجاست بگید که علم یکن شیئا مذکورا. حالا که علقه رو قطع کردم، دیگه عجز تو اجازه نافذ نیست. این دلیل سوم برای بطلان اجازه بعد از رد. چرا؟ چون عقد و انشاء را به کلی به هم ریخت. و اما جواب، جوابهایی دادن. این جواب که عرض میکنم بهترین جوابه. جواب این است که عقد فضولی چه علقه‌ای بر مال و نفس ایجاد میکنه؟ چه علقه‌ای؟ انشاء بی اثر. یه سندی تنظیم شده بی خاصیت، ولی سند تنظیم شده. جز اخیر علت تامه نیامده، مقتضیه بدون جز اخیر علت تامه که علقه ایجاد نمی کنه. چه علقه بر مال من ایجاد شده؟ چه علقه بر جان من پیدا شده؟ جزء علت آمده، نه تمام علت. تا تمام علت نرد علقه ای نیست. به تعبیر بعضی از بزرگان، صحت عقد فضولی صحت تأهلیه. تأهلیه یعنی قابلیت داره، لا فعلیه. صحت فعلی علقه ایجاد میکنه، صحت تأهلی علقه ایجاد نمیکنه که من میخوام قطعش کنم. و الا، این و الا مهمه، و الا اگر علقه ایجاد کنی، این خلاف اصلا قاعده سلطنت از اوله. شما چه حق داشتی بدون اجازه من علقه ایجاد کنی؟ خوب دقت کردید این و الا رو. و الا اگر یه علقه بدون رضایت و اجازه من ایجاد کنی، از اول خلاف قانون سلطنته. شما میخوای با قاعده سلطنت علقه رو از بین ببری. من میگم علقه ایجاد نمیشه چون خلاف سلطنته. من سلطان بر مال جانم هستم. شما رفتی یه عقد حضوری خوندی، یه علقه بر مال جان من بدون اطلاع من ایجاد کردی؟ یا از اول مانه. فعلاهازا برخلاف اون توهم و تصوری که خیلی دارن، عقد فضولی هیچ علقی بین مال و اون شخص یا بین نفس و اون معقود علی ایجاد نمی کنه، جز علت صحت تعهدیه. یه جز حاصل شده، یه جز حاصل شده به عبارت دیگر، جزء علت در جزء علت بودن ناقص نیست، اینن مثل اینکه هیزم آوردی اما گرما هنوز حاصل نمیشه. شما میگید هیزم که آوردن یه مقدار گرما حاصل. چه گرمایی؟ باید آتش بزنن هیزمو تا گرما حاصل بشه. جزء اخیر علت که اون جرقه آخری باشه در این هیزم نیفتاده. هیزم در هیزم بودنش ناقص نی، ولی هیزم به تنهایی گرما نمیاره، اون جرقه آخری میخواد. بنابراین ابدا علقه حاصل نشده که من بخوام علقه رو قطع کنم. یه صحت تعهلیه است، بنده مالک نمیتونم صحت تعهلیه رو هم بزنم. صیغه خوندن صیغه کامل بوده. تا به اینجا سه تا دلیل گفتیم جواب، فردا سراغ ادله اون طرف ان شاء الله رحمان می‌رویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.